کتاب خانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
ظهر شما بخیر آقای رحیمی و آقای حمید و شنوندگان عزیز، روزشون خوش. رسیدیم، دیروز شروع کردم به خوندن سرگذشت علی خادم، چند صفحه رو خوندم و ادامه میدم. زندگانی یک فوتوژورنالیست هنرمند. علی خادم در سال 1296 هجری در تهران در میدان حسن آباد در عکاسخانه پدرش حاج محمد جعفر خادم به دنیا آمد. حاج محمد جعفر عکاس بود، عکاسی ماهر و هنرمند. در آن دوران فقط افراد باذوق و هنرمند دنبال کار عکاسی می رفتند. نمونه عکس هایی که از آن دوره ها به جا مانده، اصیل، هنرمندانه، با کوپ و قاب مقوایی مناسب و رنگ قهوه‌ای چشم نواز. خانه و کارگاه یا به قول امروزی ها آتولیه عکاسی جعفر خادم در یک محل و در میدان حسن آباد بود. در آن زمان چون رسم نبود زنهای باردار برای فراغت به بیمارستان بروند، پس بچه های جعفر خادم هم در خانه‌اش که چسبیده به آتولیهش بود به دنیا آمدند. چون محل عکاسی خادم بزرگ در حسن آباد بود، چون در آن زمان هنوز نام خانوادگی رایج نشده بود، مردم خود محمد جعفر و عکاسخانه‌اش را حسن آباد می نامیدند. در آن سالها چون حسن آباد و خیابانهای شرقی و غربیش مرکز نظامی ها بود، غذاخانه در باغ ملی حوالی توپخانه قرار داشت. باستیون که انبار مهمات بود و همیشه عده‌ای سرباز در آنجا تجمع می کردند، در قسمت غربی میدان حسن آباد بود. انتهای خیابانی که بعد از کودتای 1299 به خیابان سپه مشهور شد، به سربازخانه بزرگ و کمی دورتر که می رفتی به باغ شاه می رسید. سردار سپه هم که قبل از کودتای 3 اسفند 1299 اسم و رسمی نداشت و بعداً فرمانده کل قوا شد، خانهش در حوالی حسن آباد بود با عده‌ای قزاق و نگهبان. به این ترتیب بیشتر مشتریان عکاسی خادم بزرگ نظامی ها بودند، قزاق‌ها، ژاندارم‌ها و پلیس‌ها. سردار سپه که از قدیم به خاطر همسایگی با محمد جعفر حسن آباد دوست بود، بعدها که شهرت کارش را شنید، برای گرفتن عکس فقط به او مراجعه می‌کرد و چون از عکس‌های حاج محمد جعفر راضی بود، تا آخر سلطنت خود حاج محمد جعفر خادم را عنوان عکاس مخصوص دربار انتخاب کرد و بیشتر عکس‌های رسمی و نیمه رسمی که از او باقی مانده کار این عکاس هنرمند است. رضا شاه آنقدر به حاج محمد جعفر خادم اعتماد داشت که هنگام گرفتن عکس همه دستورهای او را اطاعت می‌کرد. بعدها حاج محمد جعفر می‌گفت رضا شاه به علت تندخویی و عجول بودن هیچ وقت حاضر نمی‌شد چند لحظه بیشتر در مقابل دوربین عکاسی بی حرکت بایستد، ولی وقتی من برای عکس گرفتن نزد او می‌رفتم، دقایق طولانی به دستور من جلو می‌رفت، عقب می‌رفت، سرش را کج می‌کرد، راست می‌کرد و شانه‌هایش را جلو می‌آورد، عقب می‌برد. البته در تمام این مدت غر می‌زد. تمام نشد، ولی با این همه حرف مرا گوش می کرد. علی خادم از نوجوانی به عکاسی علاقه پیدا کرد. از 14 سالگی به راهنمایی پدر هنرمندش به طور جدی به کار عکاسی پرداخت. اوایل به خاطر دل خودش، ولی بعداً نخست به صورت نیمه حرفه‌ای و بعد به صورت تمام حرفه‌ای مشغول عکاسی شد و این کار را 60 سال با پشتکاری عجیب که خاص خود او بود ادامه داد. علی خادم در 19 سالگی به عنوان عکاس موزه ایران باستان به استخدام وزارت معارف و صنایع مستظرفه آموزش و پرورش درآمد. کار در موزه او را با مستشرقین بزرگی چون پروفسور پاپ و پروفسور اشمیت آشنا کرد. آنها برای کشف محل آثار باستانی از عکسبرداری هوایی استفاده می‌کردند. خادم از آنها چیزهایی تازه آموخت و دنیای بزرگتری در برابرش گشوده شد. علی خادم می گفت کس دیگری که در کارم تأثیر گذاشت و مرا وادار کرد در کارها بیشتر دقت کنم محمد حجازی مطیع الدوله نویسنده معروف آن زبان بود. در سال 1318 دولت در نظر گرفت علاوه بر روزنامه ها و مجله های غیر دولتی که تمام صفحاتشان پر از تعریف و تمجید از اقدامات و اصلاحات رضا شاه و دولت بود، یک مجله لوکس هم که همه مطالبش از سر تا ته تعریف از پیشرفت‌های ایران باشد منتشر کند. نام مجله را ایران امروز انتخاب کردند و محمد حجازی را به مدیری مجله برگزیدند. تمام صفحات مجله از کاغذ گلاسه درجه یک بود و قرار بود عکس‌های زیبایی در مجله چاپ شود. حجازی که کارهای علی خادم را دیده بود او را برای این کار انتخاب کرد. خادم می گفت سختگیری، دقت و ایرادگیری های حجازی گرچه در آن موقع مرا خیلی ناراحت می کرد ولی سبب شد من در کارم دقت و وسواس بیشتری به خرج بدهم. اوج پیشرفت کار عکاسی علی خادم از 3 شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 و چند سالی هم بعد از آن بود. آزادی های ناشی از اشغال کشور به وسیله بیگانگان و ضعف دولت مرکزی و حوادث سیاسی ناشی از این تغییر و تحول که به روزنامه نویسان اجازه نوشتن و به عکاس ها امکان عکس گرفتن از هر جا و هر چیزی میداد، به خادم 24 ساله فرصت داد نبوغ خود را در عرصه های مختلف عکاسی نشان دهد. دولت های زودگذر بعد از شهریور 20 نماینده های جنجال آفرین مجلس که بعد از 20 سال خفقان به آزادی دست یافته بودند و از این تحول برای حتاکی، فحاشی و کتککاری استفاده می کردند، راه پیمایی های احزاب مانند حزب توده ایران، گروه های وابسته به سید ضیاءالدین طباطبایی و حزب دموکرات ایران قوام السلطنه، تظاهرات خیابانی و حوادث خونینی مانند 21 آذر 1121 و 14 آذر 1330 و 30 تیر 1331 و نظایر آنها، چهره های سیاسی مشهور و محبوب و منفور مانند محمد علی فروغی، قوام السلطنه، دکتر مصدق، پیرنیا، محمد ساعد، صدرالاشراف، غلام حسین حجیر و سپهبد رزمالا همه سوژه های جالبی برای علی خادم بودند. دوران نهضت عظیم ملی کردن صنعت نفت اوج کار علی خادم بود. او با به تصویر کشاندن حوادث خونین زمان و عکس گرفتن از کسانی که در این واقعه بزرگ نقش داشتند مانند دکتر مصدق، آیت الله کاشانی، حسین مکی، دکتر بقائی، حائری‌زاده، دکتر حسین فاطمی، دکتر شایگان، دکتر کریم سنجابی، دکتر غلام حسین صدیقی و افرادی که در نقطه مقابل آنها قرار داشتند مانند سپهبد رزمارا، سپهبد زاهدی، جمال امامی و دیگران، سرانجام وقایع 28 مرداد 32 و زندانی شدن دکتر مصدق و از همه مهمتر محاکمه بزرگ او با آن سر و صداها که در دنیا برپا کرد و کارهای عجیب، جالب و جذاب دکتر مصدق در دادگاه که همه چیز و همه کس را به مسخره می گرفت، بهترین فرصت را برای علی خادم فوتوژورنالیست جوان فراهم ساخت تا هنر خود را به عالی ترین وجه به نمایش بگذارد. با آنکه در آن سالها ایران پر از عکاس و خبرنگار خارجی بود، عکس‌های علی خادم در داخل و خارج کشور خواهان فراوان داشت. مجلات معتبر خارجی با او تماس می‌گرفتند و از او عکس می‌خواستند. همکاری با مجلات اشترن و کویک آلمان، مجله پاریماچ فرانسه، مؤسسه عکس و خبر رپورتر آسوسیه فرانسه و وارنر پاتنیوز آمریکا که فیلم‌های خبری از سراسر جهان می‌گرفت و خادم را به عنوان خبرنگار مخصوص انتخاب کرده بود، نام او را در دنیای مطبوعات آن زمان مشهور ساخت. حتی مجله معتبر نشنال جیوگرافیک آمریکایی هم عکس‌های زیادی از او در آرشیو خود نگهداری کرد. همه برای او در عکاسی خبری بین المللی آینده درخشان پیش بینی می کردند. اما ناگهان در زندگی علی خادم تحولی به وجود آمد. تهران را گذاشت و در شهر رامسر یک قهوه خانه سنتی افتتاح کرد. بعد از مدتی به مدیریت خودش در میدان چهارباغ اصفهان یک مغازه بزرگ گرفت و در آنجا قهوه خانه و بار سنتی دایر کرد. از اینها گذشته در یکی از کوچه های فرعی خیابان ویلا یک بار زیرزمینی افتتاح کرد. البته در همه اینها روح سنت پرست او تجلی می کرد. پنجره ها را با پرده های قلمکار می پوشاند. رومیزی ها قلمکار بودند. با قلیان های قدیمی و زیبا که با دقت انتخاب می کردند و اغلب عکس ناصرالدین شاه رویشان نقش بسته بود. سماورهای قدیمی و زیبا و اشیاء عجیب غریب، ولی این کارها در خور علی خادم نبودند. دوستانش می شنیدند و حیرت می کردند. بعضی هم از اظهار تأسف خودداری نمی کردند. هیچ معلوم نشد چرا چنین می کرد. روی لجبازی به رژیم که چندین بار کارت عکاسی خبری او را لغو کرده بود و در حقیقت ممنوع الدوربین شده بود، یا به علتی دیگر کسی ندانست. در چند سالی که من از کار روزنامه نگاری کنار گذاشته شدم، 1353 تا 57، تماس زیادی با خادم نداشتم، ولی از او بیخبر هم نبودم. می دانستم که گاهی عکاس می شود و زمانی قهوه چی. هر وقت به کار عکاسی برمیگشت، مرا از یاد نمی برد و عکس ها یا مونتاژ های جالبی برای سپید و سیاه تهیه می کرد. علی خادم بعد از پیروزی انقلاب. بعد از پیروزی انقلاب کارهای علی خادم کمتر ولی عمیق‌تر شد. او دیگر شبها تا صبح وقتش را در بارها نمی گذراند. از آن بدتر در نقش بارمن هم ظاهر نمی شد. آخر یک هنرمند ارزشمند و با تجربه و دایر کردن بار هیچ دخل دارد؟ علی خادم در این دوره دوباره تصمیم گرفت به هنر خودش بازگردد. او که از جوانی در جستجوی عکس‌های قدیمی همه جا را سرزده بود، این بار جدن به این کار پرداخت. کلکسیون‌های عکس خانواده‌ها را می‌خرید و به طور موضوعی تقسیم بندی می‌کرد. زمان هم برای این کار مناسب بود. رجال گذشته یا فراری بودند یا فروشنده. در هر دو صورت اشیای قیمتی آنها دست به دست می‌گشت و بی ارزش‌ترین آنها از نظر وارثانشان یا صاحب جدیدشان عکس‌های قدیمی بود. علی خادم آنها را می‌خرید، دسته‌بندی می‌کرد یا اگر نمی‌فروختند به امانت می‌گرفت، از روی آنها کپی می‌کرد. علاوه بر اینها هزارها عکس از کتاب‌های قدیمی که خارجی‌ها از زمان صفویه به بعد درباره ایران نوشته بودند و در آنها نقاشی کرده بودند پیدا می کرد و از آنها عکس می گرفت. دوستانش تشویق کردند حالا که به قول خودش تعداد عکس‌هایش به 500,000 رسیده، نمایشگاه‌هایی برگزار کند. و جالب آن که بعد از انقلاب دوره رواج نمایشگاه‌های گوناگون بود. جوان‌ها که از گذشته‌های وطنشان بی‌خبر مانده بودند، علاقه عجیبی به تماشای این نمایشگاه ها داشتند. استقبال از نمایشگاه های عکس خادم بی سابقه بود. دوستانش بعداً وادارش کردند برای ماندگار شدن عکس ها آنها را به صورت کتاب درآورد. از جمله نمایشگاه های معروف خادم در این دوره از نمایشگاه دروازه های قدیمی تهران می توان یاد کرد. این نمایشگاه در فروردین ماه 1370 در نشر نقره برگزار شد. خادم توانسته بود 150 عکس جالب از دروازه‌های قدیمی تهران تهیه کند و همه دارای شرحی به زبان فارسی و انگلیسی بودند. استقبال علاقمندان تهران از این نمایشگاه مشوق خادم شد که در پیان نمایشگاه ماشین دودی و واگن اسبی را که از منابع مختلف تهیه کرده بود برگزار کند. این نمایشگاه هم با استقبال علاقمندان به ویژه جوانان روبرو شد، به طوری که علی خادم در صدد برآمد نمایشگاه دیگری را هم درباره حمل و نقل در 100 سال پیش و راه و ساختمان در 100 سال پیش برگزار کند. اما کار بزرگی که خادم در نظر داشت انجام دهد تهیه عکسایی از پیشه و کار در 100 سال پیش بود، مانند چای فروش های دورگرد، سلمانی های دورگرد، آش فروش های دورگرد، آب فروش های دورگرد با مشک، لبو فروش ها و دیگران. سلمانی هایی که دندان می کشیدند، دیگ های آش روی سر و دوغ و سکنجبین و سرکه در دست. علی خادم مردی مبتکر و خلاق بود. او میل نداشت این تصاویر را به صورت مونتاژ تهیه کند یا با وسایل جدید سرهم بندی کند. به شهرهای مختلف و روستاهای دورافتاده سفر می‌کرد. در هر کجا نشانه‌ای از این حرفه‌های قدیمی می‌دید، عکس‌های حقیقی از آنها تهیه می‌کرد. علاوه بر آن آرزو داشت موزه یا به قول خودش بنیاد عکس ایران را هم تأسیس کند. متأسفانه عمر خادم وفا نکرد که کارهای اخیرش را چاپ کند. غیر از نمایشگاه‌هایی که برگزار کرد، این کتاب‌ها تا کنون از خادم چاپ شده. تهران در تصویر و عکس‌های از هنرمندان. او قصد داشت دروازه‌های قدیمی تهران، ماشین دودی و واگن اسبی، حمل و نقل در 100 سال پیش و راه و ساختمان در 100 سال پیش را هم به صورت کتاب به نظر علاقمندان برساند. متأسفانه مرگ مجال نداد. بعد از مرگ علی خادم، پسرش فرخ خادم 2 جلد کتاب از عکس‌های پدر را به نام سرگذشت موسیقی به روایت تصویر منتشر کرد و اکنون نیز در صدد است در صورت امکان کتاب‌های دیگری از عکس‌های پدر را منتشر کند. علی خادم به عکس و عکاسی عشق می‌ورزید و تا آخر عمرش دنبال آموختن بود. بیشتر عکس‌های علی خادم گویا بودند. او عقیده داشت یک عکس خوب احتیاج به شرح و بسط ندارد. عکس خوب عکسی است که خودش حرف بزند، عین کاریکاتورهایی که در زیرش می نویسند بدون شرح. خادم ادعا می کرد آرشیو او دارای 500,000 عکس است که همه را یا خودش گرفته یا خودش کپی کرده و در هر حال عکس برداری اصلی یا مجدد و ظهور و چاپ آنها همه از خودش بود. او در کار عکاسی از هیچ کس کمک نمی گرفت. آرشیو خادم به طوری که خودش ادعا می کرد 10 تا 15 عنوان داشت به نسبت کامل یا ناقص بودن آنها. تصاویر رجال مشهور ایران، پهلوانان، هنرمندان، کسب و کارها، بناهای تاریخی و عکس‌هایی از حوادث سیاسی، به طور کلی می توان گفت گنجینه‌ای ارزنده از تصویر وطن ما و مردم وطن ما طی 1 قرن گذشته. خادم معتقد بود او تنها عکاس ایرانی است که بدون فلاش عکس می‌گیرد و همین هم باعث می‌شد که خارجی‌ها عکس‌های او را به عکس‌های دیگر عکاسان ترجیح بدهند. علی خادم به فکر خود و چشم خود و پنجه‌های هنرمند خود بیش از نوع دوربین اهمیت می‌داد، به طوری که به دفعات گفته بود 2 دوربین لایکای آلمانی ساخت 40-50 سال قبل دارد و همه عکس‌های خود را با همان دوربین‌های قدیمی می‌گیرد. او می‌گفت بین من و دوربین‌هایم یک رابطه مخصوص موجود است و بعد اضافه می‌کرد من دوربین‌هایم را به اندازه فرزندانم دوست دارم. بیچاره فرزندانش. بی خود ننوشتم، شرح آن بعداً خواهد آمد. همکاران علی خادم به او لقب شکارچی عکس داده بودند. او برای پیدا کردن سوژه‌های جالب شامه تیزی داشت و برای موفق شدن از هیچ کاری فروگذار نمی کرد. یک بار ضمن سفری به خارج از کشور، وقتی هواپیما در ژنو به زمین نشست، متوجه شد در قسمت درجه 1، یعنی فرست کلاس، هواپیما جنب و جوش زیادی دیده می شود. دانست شخصیت برجسته سوار هواپیما شده است. خواست به آن قسمت برود، اما کسی را به آنجا راه نمی دادند. فکری به خاطرش رسید. به عنوان مهماندار خود را به درجه یک رساند و داخل کابین مخصوص شد. چارلی چاپلین هنرپیشه و هنرمند بزرگ سینما عازم هنگ کنگ بود تا فیلم کنتسی از هنگ کنگ را کارگردانی کند. خواست از چارلی چاپلین عکس بگیرد. مهماندارها متوجه غریبه شدند و او را از کابین فرست کلاس بیرون انداختند. خادم ناامید نشد. کارت خبرنگاری خود را برای چارلی چاپلین فرستاد و با فرانسه شکسته وسته ای که شاید فقط چارلی چاپلین انگلیسی زبان فرانسوی کمدان می توانست مضمونش را بفهمد برای او نوشت: من یک خبرنگار عکاس ایرانی هستم و میل دارم چند دقیقه با شما گفتگو کنم و عکسهایی از شما بگیرم. چارلی چاپلین که کلنجا رفتن مهماندارهای هواپیما را با خادم دیده بود موافقت کرد که این خبرنگار عکاس علاقمند و سمج را ببیند. خادم رفت، چارلی او را نزد خود نشاند، سفارش نوشیدنی داد و از کار او، حال او و وضع ایران او پرسید. خادم کارت خبرنگاری مجله روشنفکر را با خود داشت، با یک نسخه از مجله روشنفکر. مجله را به دست چارلی چاپلین داد و از او هی عکس گرفت. در ضمن تا می توانست گلویش را با آشامیدنی های فرست کلاس تر کرد. به گفته خادم کار و پشت کار او مورد پسند چارلی چاپلین قرار گرفت. مدتی با او گفتگو کرد. با چه زبانی خدا می داند. چارلی چاپلین می خواست نظر مردم ایران را درباره خودش و فیلمهایش بداند. اما خادم مانند همه جوانان نسل خودش، گرچه بیشتر فیلمهای چارلی چاپلین را دیده بود ولی اسم آنها را به خاطر نداشت. ضمناً نمی توانست آنها را به فرانسه ترجمه کند، ولی او زرنگتر از آن بود که در مصاحبه درمانده شود. چارلی چاپلین اسم هر فیلمی را می پرسید، خادم می گفت آن را دیده و مردم ایران هم آن فیلم را دیدند و همگی از آن خوششان آمده است. در آخر چارلی چاپلین در نقش مصاحبه‌گر در آمد و از خادم پرسید، از بین همه فیلم هایی که از من دیده ای از کدام یک بیشتر خوشت آمده است؟ خادم که نه اسم فیلم عصر جدید یادش بود، نه فیلم دیکتاتور بزرگ و نه فیلم لایم لایت، ناگهان از دهنش پرید فیلم موسیو وردو. این اولین فیلم چارلی چاپلین پس از جنگ جهانی دوم بود که چارلی به صورت ناطق تهیه کرده بود. از آن زیاد هم انتقاد شده بود. حتی وقتی من در فرانسه بودم خواندم که مطبوعات فرانسوی نوشته بودند چارلی چاپلین با فیلم موسیو وردو شارلو را کشت. شارلو لغتی بود که فرانسوی ها به چارلی چاپلین وقتی که با آن لباس مخصوص، یعنی کت تنگ، شلوار گشاد، کلاه و عصای مخصوص در فیلم ها ظاهر می شد داده بودند. خادم پس از مصاحبه به همکارانش گفت، وقتی من این اسم را به زبان آوردم چارلی چاپلین دستی به پشت من زد و گفت، اتفاقا به نظر من هم موسیو وردو بهترین فیلمی است که من در عمرم ساختم. العهدت علی راوی. خادم بعدها به دوستانش میگفت چارلی چاپلین چنان مجذوب من شد که از من خواهش کرد هر وقت به هنگ کنگ یا سوئیس سفر کردم به او سر بزنم و در آنجا مهمان او باشم. علی خادم عکاس برجسته‌ای بود. هنرمند بود، سخت کوش بود، مبتکر بود. در این حال با فکر عکس میگرفت. من چند بار در مراسم مختلف شاهد عکسبرداری او بودم. عکاسان دیگر هم بودند. به محض آنکه مراسم آغاز می‌شد، تند و تند شروع به عکس گرفتن می‌کردند. تلق و تلق، بدون فکر، بدون دقت. اما خادم دوربین به دست ایستاده یا نشسته مدت‌ها با دقت صحنه را نظاره می‌کرد. در مراسمی که شاید 2 ساعت به طول می‌انجامید، در حالی که عکاس‌ها تقریباً همه فیلم‌هایشان را مصرف کرده بودند و خسته از آن همه کار مشغول خوردن چای و شیرینی بودن، تازه علی خادم کارش را شروع می‌کرد. او 1.5 ساعت درباره اشخاص، چهره‌ها، جایگاه‌ها و حرکت‌ها مطالعه می‌کرد. در آخر 1 ربع یا 20 دقیقه عکس می‌گرفت. تند و تند از افراد مختلف و حالات مختلف و جاهای مختلف. وقتی روز بعد یا هفته بعد عکس‌ها چاپ می‌شد، می‌دیدی همه عکس‌ها یک طرف، عکس های علی خادم یک طرف. او واقعا یک هنرمند بود. خب آقای حمید اجازه بدید بقیه این سرگذشت رو بذاریم برای دیگه دوشنبه و روزهای بعد.
بله حتما در خدمتتون هستیم. خیلی سپاسگزارم آقای زراعتی. تشکر.
ممنونم. خسته نباشید. موفق باشید. آخر هفته خوبی داشته باشید شما و شنوندگان عزیز. روز خوش.
روز شما هم بخیر. خدا نگهدار.